به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم میکند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران، آقایان عزیز و بانوان محترم، خدا رو شکر و سپاس میکنم که توفیق دیگری رفیقم شد محضر شما برسم و با هم گفتگویی رو داشته باشیم در عنوان وظایف مادری. چونان که مستحضر هستید، این جلسه ما که 14 نوبت هست، آخرین نوبت هم هست. مجموعه گفتگوهایی رو در 12 جلسه خدمتتون تقدیم کردیم و 2 جلسه هم هست به پرسش و پاسخ خدمت شما پردازیم. در این نوبت پرسش های باقی مانده رو انشالله خواهیم خواند و یه سری نکاتی که من خدمتتون انشالله عرض خواهم کرد. یه دفعه به طور مستقیم وارد بحث میشیم، چون گفتگوی ما در باب پرسش ها هست نسبت به اون 12 جلسه‌ای که تا الان خدمتتون هستیم. در میان پرسش ها این سوال مطرح شده که عرض کنم خدمتتون که با توجه به اینکه ملاک در تربیت و تعلیم خود انسان هست و او انفسکم و اهلیکم اصطلاحاً به عنوان یک محور و قاعده مهم تربیتی قرار گرفته که انسان باید به خودش بپردازه و به تربیت خودش بپردازه، چطور بحث مادری رو ما میتونیم تنظیم کنیم؟ یعنی به تعبیری حرفشون اینه که خب بیشتر اوقات مادر که الان داره صرف فرزند میشه، پس قو انفسکم چی میشه؟ دو تا من نکته رو خدمت این پرسنده عرض میکنم و دیگر عزیزانی که میشنون عرضمون رو. ببینید، درسته، اصل حرف درسته که اون نکته اصلی و توجه اصلی خود انسان باید باشه، اما در دوره های مختلفی متغیره. یه بار انسانیست که تنهاست، تأهلی نداره هنوز، خب بله تمام توجه نسبت به خود اوست، یا به دیگر کسانی که او پس از خودش به اونها وارد میشه، کما اینکه در خود این آیه اهلیکم هم آمده، خودتون و اهالیتون. حالا این اهالی برای یک غیر متأهل میتونه شکلهای دیگه پیدا کنه، اما وقتی میگیم متأهل، یک کسی که مادر است، خب به طور دقیق همون خدایی که فرموده به خودت به پرداز، دوربین رو و تأکید رو به سمت فرزندان معطوف میکنه. به دیگر سخن، پرداختن به خود جزء پرداختن به فرزندان محاسبه میشه. به دیگر سخن، هرچه به فرزندان میپردازد به خود هم میپردازد. به دیگر سخن، از اونجا که بچه جزئی از وجود انسانه و خود انسانه، بلکه تعبیر امیرالمومنین هست، تعبیر عجیبی است، خیلی تعبیر عجیبی است که به پسرشون وقتی توصیه های تربیتی میخواهند بفرمایند، میفرمایند که به امام مجتبی علیه السلام، پسرم تو از آنجا که جزوی از وجود من هستی، نه بلکه کل وجود من هستی. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است، تعبیر احساسی نیست، تعبیر معرفتی است که فرزند انسان تمام وجود انسان، نه بعضی از وجود انسان، بل کلی، تو تمام منی، تو خود منی. پس اگر این قاعده رو داشته باشیم، وقتی یک کسی پدر و مادره و باید در تربیت خودش کار کرده باشه، به یه سطح خوبی و متعادلی و قابل دفاعی رسیده باشه، حالا بیشتر اوقاتش باید صرف فرزندانش بشه. البته این به طور موازی هم پیش میره دیگه، یعنی اینجور نیست که مادر خودش رو رها بکنه. اون تقسیمات دایره ایمون خیلی اینجا هی به کارمون طبیعتاً خواهد آمد. این یک نکته بود که خدمت شما در بین پرسش هامون عرض کردم. البته ببینید، یک نکته رو که همیشه من در عرایض مختلفم که خدمت عزیزان میرسم عرض می کنم اینه که تعادل تعادل تعادل، یعنی تو هر چی آدمی باید تعادل داشته باشه. وقتی این تعادل باشه طبیعتا سیخ و کباب هر دو سالم میمونه و از هر دو میشه استفاده کرد و هر کدوم سر جای خودشون و تو پست خودشون و جایگاه خودشون نقششون رو ایفا میکنن. این یک سوالی که مطرح شده بود، عزیزی پرسیده بود. سوال بعدی فرمودن با توجه به اینکه در شرع و قانون وظیفه نگهداری از فرزندان با خانم نیست، با شوهره، چطور میفرمایید مادر باید در خانه مراقب تربیت فرزندان باشه؟ ببینید من خیلی این سوالو نمیفهمم راستشو بخواید. کی گفته که در شرع و قانون نگهداری از بچه‌ها به عهده مادر نیست؟ یه بار شما در نزاع‌ها و کشمکش‌های چه میدونم جدایی و طلاق و این حرف‌ها میاید موضوع رو بررسی می‌کنید. توی اون کشمکش‌ها که نگاه قانون نگاه دقیق تربیتی نیست. قانون می‌خواد در واقع اینجا کارشو انجام بده که با کمترین جیغ بنفش حادثه به نتیجه برسه. یعنی اونجا که قانون گذار دنبال این نیست که عرض کنم نکته تربیتی به شما بگی. اگه قاضی هستی خب بالاخره شغلی داره، سمتی داره. من نفهمیدم خیلی راستشو بخوای یعنی چی این سوال. اصلا کجای شرع آمده؟ چون بحث قانون که خب قانونه، من که اینجا مدافع از قانون نیستم. بالاخره قانون تابع اختزاعات مختلفی تنظیم میشه، گاهی اوقات خطا تنظیم میشه، اصلاحش میکنن. اما قصه شرع که خب چیز دیگری است. کی گفته در شهر نگهداری بچه ها بر عهده مادر نیست؟ بازم میگم نه اون نگهداری خاص نفقه ای و نگهداری خاص مسائل مالی و نگهداری خاص نمیدونم حضانت در اون نزاهایی که پیش میاد، مرادم این اصلا نیست. اتفاقا تمام نگهداری با مادره، اساس نگهداری با مادره. اگر پدر هم نگهداری میکنه، چون مادر نگهداری میکنه پدر نگهداری میکنه. اتفاقا اونی که نگهدار نیست پدره. پدر نگهدار نیست، پدر در واقع کاتالیزوره، پدر معیده، پدر ممد، نگهدار مادره. اصلا مگه بدون مادر میشه نگه داشت بچه رو؟ دقت میکنید من سطح بحث رو کجا دارم میبرم؟ اصلا بحث رو از مباحث حقوقی فقهی ببرید تو مباحث تربیتی معرفتی. اینه اگه قرار این بچه بدن نگهداری یعنی چی؟ نگهداری یه زندانبان هم زندانیش رو نگهداری میکنه. عرض کنم خدمت شما که فراش مدرسه هم مثلا اون خادم مدرسه یا اون نگهبان مدرسه هم بچه ها رو نگهداری میکنه. یه مادر هم بچه رو نگهداری. نگهداری منظورمون فقط حفظ جسد نیست، حفظ جسم نیست، نگهداری ایمان، نگهداری اخلاق، نگهداری سلامت روح، اینا همش کار مادره. اتفاقا شر بر عهده مادر هم گذاشته. اگر من از فضای تربیت معرفتی دین عبور کنم و اینا رو نبینم، فقط نگاه هم مثلا برخی از مسائل حقوقی باشه که چرا ارث اینجوریه، چرا دیه اینجوریه، خب اینا که تعیین کنه. اصلا حقوق فقه تعیین کننده مقام نیست. حقوق فقه تابع شرایط مختلفی بیانات شریف شرع بیان شده. شما از قواعد فقهی که عظمت و اهمیت اون فرد رو دست نمیاری که، یعنی اگر بر اساس عقل من یا چارچوب ریاضی من یک حکم فقهی برای شخص خاصی تعدادش بیشتر بود، کمیتش بیشتر بود، این که دلیل نمیشه که اون فرد پس ارزشش و مقامش بالاتر از اون آدمی هست که اون فضاها کمتر هست نسبت به او. حتمی کنی اصلا فقه بر اساس مقام افراد قرار نگرفته که بر اساس عظمت و حقیقت انسان قرار، بر اساس فضاهای در واقع اختزاعات و شرایطی که آدمی در اون زندگی میکنه و به تعبیری در اون فضاها کار خودشو انجام میده. اما نگهداری اصلی فرزند قطعا بر عهده مادر هست و بر عهده پدر هست. خب این رو من خواستم یه تفکیکی بکنم، امیدوارم که فهمیده باشم اصلا اصل سوال شما رو. ها ممکنه شما که میشه نبید عرایز منو خیلی نپسندید جواب من رو، شاید من اصلا نفهمیدم فرمایش شما رو، اما من یه همچین احساسی کردم که ناظر به اون مسائل حقوقی و فرقی داره موضوع مطرح میشه و بعد تعارضش اینجا با قصه وظایف مادری که ما این همه روش در واقع توی این فضاها تأکید کردیم. خب سوال دیگری فرمودن که تکلیف مادرانی که حالا بچه هاشون بزرگ شدن چی؟ سوال خیلی خوبیه. تکلیف مادرانی که بچه هاشون بزرگ شدن چیه؟ خب ببینید اینجوری جواب میدیم که خب خیلی توصیه نمی کنم اگر کسی مادر عزیزی فرزندانش دیگه بزرگ شدن، عروس شدن، داماد شدن، خودشون فرزند دارن، خیلی توصیه نمی کنم اون مادر عزیز هی تو گذشته میخکوب بشه، تو گذشته میخکوب بشه بعد دیگه وای دیدی فلان کار رو نکردم، فلان فایل مثلا وظایف مادری رو گوش کنه بفرماید آخ فلان کار رو نکردم. یعنی نباید الان نسبت به اموری که از دستمون فوت شده هی بشینیم و ورق بزنیم، هی قصه بخوریم، هی بگیم آخ اینجاشو کوتاهی کردم، چه قدوری چه تقصیری مرتکب شدم. بهترین کاری که یه مادر عزیزی که هست که فرزندان او بزرگ شدن، از خانه او رفتن، خودشون زندگی دارند، احتمالا این مادر دیگه آسه آسه یا مادر بزرگ شده یا مادر بزرگ است، بالاخره مادر شوهره، مادر خانومه، بهترین کار میتونه چیه؟ خب پست الانشو انجام بده، پست الانشو انجام بده. در همین ایامی که این بحث مطرح شده بود یه بزرگواری خیلی خیلی دار کردن با تو حتما باید صحبت کنم و پای مرگ زندگی در میان است و دیگه حالا خودت میدونی میخوای جواب بده میخوای نت. من وعده کردم با ایشان که فلان ساعت تماس بفرمایید و دیدم بانوی بزرگوار و عزیزی هستن که 4 تا بچه دارن و اون بچه ها هم بچه دارن الحمدلله و همه بچه ها بزرگ شدن، ازدواج کردن، خودشون فرزند دارن، یکی از بچه ها بچه کلاس اول دبستان بود مثلا دارن. خب حالا فرمایشتون چیه خانم؟ امرتون بفرمایید. فرمودن که من تو کلاس ها همه شرکت کردم و احتمال جلسه اینجا هم تشریف دارن، چون من بهشون عرض کردم من فرمایش شما رو منتقل میکنم در جلسه، چون استفادهش برای همه هست. ممکنه حالا این سوال رو ایشون پرسیدن اما عزیز دیگه هم همین سوال در ذهنشون باشه. فرمایششون این بود که من بعد از این کلاس ها که همش رو گوش کردم احساس میکنم که خیلی در وظایف خودم در زمانی که بچه ها تو خونه من بودن، یعنی مادر بودم، بچه ها کوچیک بودن، من خیلی کوتاهی کردم و بعد خیلی با تأسف هم صحبت میکردن، یعنی خیلی زیاد احساس مثلا خسران میکردن. همزمان که میفرمودند من از لابلای عرایزشون این رو احساس کردم که خب خیلی الان شاید رابطه خوبی با عروس هم ندارن، مثلا با فلان داماد هم ندارند، طبیعتا بچه های اونا هم خونه ایشون کمتر میان، میگن مثلا تعبیرشون این بود که عروس هم نمیذاره مثلا بیان فی المثل، یا دومادمون اینجوریه، امثال این حرفا. من حرفم به ایشون این بود که الان اینو هم به ایشان عرض کردم هم خدمت عزیزانی که عرائض ما رو الان میشنون و این فضا تو ذهنشون هست. ببینید بهترین کار حالا فرض رو من بر این میذارم که واقعا ما در وظایف خودمون کوتاهی هم کردیم، خب الان من مادر بزرگم، الان وظایف مادر بزرگی ما انجام بدم، واقعا من علاقه مندم یه جلساتی داشته باشیم وظایف مادر بزرگی، وظایف پدر بزرگی، وظیفه هست و خیلی ها ممکنه مادر بزرگ باشن ندونن وظایف مادر بزرگی یعنی چی. یعنی گاهی اوقات مادر بزرگ در حد همین فقط تنزل پیدا میکنه که دیگه قبلا میگفت فلان غذا خوشمزه است بخور، الان یه خاصیت داره بخورید، یعنی همین، یعنی مادر بزرگ شد فقط خاصیت های غذاها رو گوشزد بکنه به بچه هایی که هرگز هم نخواهند شنید. این که مادر بزرگی نیست که، میدونید. من عرضم به اون عزیز این بود که حالا شما مادر بزرگی بکنید، الان شما مادر شوهری بکنید، الان با یه جمله بگید که عروس هم رابطه خوبی با من نداره، خب شما ماشاءالله کوه تجربه هستید، خودتون عروس بودید، خودتون سختی های عروس بودن رو کشیدید، خودتون از دست مادر شوهرتون شاید دلخوری هایی داشتید، تجربه های تلخ و شیرینی داشتید، آزمون و خطاهایی کردید. این که بگم وای من تو بچه ها موفق نبودم، الان بگید آقا چیکار کنم، توبه ام چیه، اصلا توبه بردار هست یا نه، اینها اصطلاحا اگر جزء مباحثی باشه که توبه بردار، توبهش به انجام پست الانه، سر پست الانم باشم، یعنی اگر واقعا بینی و بین الله من رسیدم به اینجا که تو کارهای قبلیم کوتاهی کردم، خب به خدا نشون بدم حالا که من تازه فهمیدم که این بوده قصه، کارو الانم انجام بدم. نمیشه که الان کارهای الانم و پست الانم و باز دارم کوتاهی میکنم، نشانش هم این که الان نیست اونجوری که باید باشه رابطم با عروسم، با دومادم، با نواهام، اگر بودم که اینجوری نبود که، اما کارام الان انجام ندم، اما هی دلخور باشم از گذشته که چرا گذشته کوتاهی کردم، تأسف بخورم، یعنی باز میدونی شیطان با یه تیر نشونهای دیگرشون داره میزنه، یعنی هم منو افسرده نسبت به گذشته میکنه، غمناکم میکنه، غمبارم میکنه، هی روحم رو میخلد، آزرده میکنه، از اون برم باز حال و انرژی منو میگیره که نسبت به حال، نسبت به فضایی که الان توش هستم، از انجام وظایف خودم پرهیز میکنم. من سوالاتو که دارم میخونم، همزمان شما هم فرمایشی داشته باشید بنویسید، یعنی نه اینکه فقط نوبت رو میخوایم سوالات مکتوب رو بخونیم. اگر سوالهای دیگه هم الان دارید که مرقوم بفرمایید، مرقوم بفرمایید. جلسات قبل همش در کانال مؤسسه آفتابگردان هست، یعنی دوستان تمام رو بلا فاصله میذارن، حتما به سایتشون، به کانالشون مراجعه کنید. اینجا هم لینکشون رو الان خودشون میذارن، تمام برنامه ها اونجا هست، نگران نباشید. اگر این جلسه تشریف آوردید قدم بر چشم، اما از بحث‌های قبلی هم میتونید انشالله استفاده کنید. خب سوال بعدی رو عرض کنم خدمتتون بخونم. سوال بعدی که اینجا داریم چیه؟ در قبال اثرات رفتارهای پدر وظیفه مادر چیه؟ مثلا پدری که رفتارهای وسواس‌گونه داره و این رو به کودک هم منتقل میکنه. بله، این یکی از مباحث بسیار مهمه. ببینید، گاهی پیش میاد که یه مادر واقعا در وظایف مادری خودش داره کار انجام میده و موفق هم هست، توانا هم هست، اما خب به هر حال کار تربیت کار دو دسته دیگه، دستی به نام مادر، دستی به نام پدر. حالا توی این سوال این عزیزمون اینه که حالا اگه پدر تکالیف خودش رو انجام نده، مثلا حالا وسواس فعلا من روش مثال نمیذارم چون یه بحث مستقله، الان واردش نمیشیم. پدر کار خودش رو نمیکنه، وظایف خودش رو انجام نمیده، مادر اینجا دو تا آسیب میخوره، هم تنهاست، هم با موانعی مواجه میشه، چوب لای چرخش گذاشته میشه. یعنی هم داره وظایف خودش رو انجام میده طفلی، هی باید جایی هم غلطگیری بکنه، لکه غلطگیر باشه، غلطهای رفتار پدر درست بکنه. اینو من کاملا میفهمم که شرایط این مادر شرایط بسیار سختی هست، یعنی انصافا شرایط بسیار دشواری است و اعتراف هم میکنم که کم نیستند مادران گرامی که یه همچین شرایطی دارند و به هر حال شرایط سختی هست. ما هم اینجا نمیخوایم ایدئالیست باشیم، طبیعتاً اگر نگاه دین و شرع بکنیم، خدای متعال از هر کدوم ما بر اساس وسع ما سوال خواهد کرد. یعنی اگر واقعا یه بانوی گران ارجی هست که همسری داره و همسرش اونجوری که شاید و باید در مباحث تربیت فرزند همراه مادر نیست، گاهی با چوب لای چرخ رفتار مادر هم هست، خب تو گام اولش اینی که این مادر وظیفه خودش رو انجام بده، کار خودش رو انجام بده و تا جایی که میتونه در واقع مقاومت کنه و از مادری خودش کوتاه نیاد. این نکته. خب از اون طرف خیال جمع باشه که خدای متعال از او توی همین وسعت و قدرت میکنه. اما این نکته رو هم من اضافه میکنم و اون نکته اگر خالی در اون اضافه میکنم که من بزرگوارم، توی شرایط اینطوری مادر یه کار دیگه هم که بود انجام بده اینه که ببینه توی قواعد، توی وظایف همسریش، تو وظایفی که این بار در قبال شوهرش داشته، آیا میتواند کارهایی رو انجام بده که قدری شوهر رو تنظیم بکنه، تعادل بکنه، شوهر رو بکنه. یعنی ببینید، من حتی اون دایره رو دوباره تو ذهنتون تنظیم کنید، اون بخشی بود که به سایرین میپرداختیم. وقتی یک فضای خاصی به وجود میاد مثل این کیس، یعنی پدر همراه این مادر نیست، پدر که همراه این مادر نیست، حالا مادر یکی از خب مادر که مادرش رو انجام میده، این نباید کوتاهی بکنه، کامل باید پروپیمان انجام بده. مادر که همسریش هم انجام میده، بخش مادرم هم همسری بود دیگه، همسریش رو انجام میده. حالا که عرض کنم خدمت شما که همسریشو انجام میده، از اون قسمت سایر اوقاتی رو مادر، اوقات به همراه برنامه، اوقات به همراه پلن، اوقات به همراه مشاوره، اوقات به همراه درمان میتونه داشته باشه که از اونا استفاده کنه برای قدری توجیه پدر، تنظیم پدر. ببینید گاهی اوقات پدر عزیز جامعه ما، خانواده ما، شاید نمیدونه که نقشش اینقدر مهمه یا رفتاری که در او هست چقدر داره در بچهش اثر سو ایجاد میکنه، شاید با مادر سو، مادری که محبوبه البته، یعنی مادری که همسر محبوبی برای شوهرشه، همسر مقبولی برای شوهرشه. میبینید که من توی تمام این بحثا هی عرض کنم خدمتتون که اصل رو بر این میذارم که باید رابطه همسری لذیذ و خوبی هم بین همسران باشه به نام مقبولیت محبوبیت. یعنی این مادر یک گام اولش رابطه همسریش بود. حالا اگر اون فضا اینطوری باشه، یعنی رابطه خوبی بینشون باشه، باز هم نباید ناامید شد، فراوان میشه امیدوار بود به اینکه اون مادر بتونه آثار خوبی رو هم در تربیت روی پدر قرار بده. به لحاظ روانشناسی بچه‌ها، روانشناسی پدران، این نکته عرض کنم، ببینید گاهی اوقات جنس مذکر از پذیرش هر نوع تغییر باز میزنه، مقاومت میکنه، بنا به دلایلی که یه بخش مهمش رو اتفاقا باید تو خود خانواده الانش جست، که چرا مثلا پدر علاقمند به رفتن پیش مشاوره نیست، پیش مشاور نیست، انجام کارهای مشاوره این نیست، علاقمند به خوندن کتاب نیست، بشین یه سیدی تربیتی گوش کن، وظایف پدری اصلا خیلی متفاوته با بانوان. این بحث مهمی هست که خیلی جاها کردیم این بحث رو با دوستانمون که چه اتفاقی در میان مردان میفته که اینجوری هستن، اینجوری هستیم. استثناءات سر جای خودشا، من غالب رو عرض میکنم. به هر حال شما اگه قرار تغییر در اون بزرگوار ایجاد کنید، باید قواعد تغییر رو بلد باشید. یعنی اینکه بشین این جلسه 14 رو گوش کن ببین هزار چی گفته، این که خب بدترین روشه دیگه. یعنی با این کار شما پایه‌های او رو کلا قطع کردید و زمین خورد و اصلا همه چی آسیب جدی دید. بله به هر حال امیدوارم خدا لطف کنه و بتونید توی این کار بزرگ پیش بیایید و موفق باشید. همینطور که میگفتم چند تا مطلب نوشتید، اونها رو هم بخونم. قرار شد که فعلا توی کیس های شخصی، مثلا پسر عزیزم اینجور، دختر عزیزم فعلا توی اینا صحبت نکنیم، با اینکه میدونم این سوال اصلا سوال بسیار مهمیه، روش میشه خیلی خیلی حرف زد، خیلی میشه کار کرد. دیگه چی فرمودید؟ دیگه فرمودید که بله برای پدران هم انشالله عرض میکنیم، انشالله عرض میکنیم. روایت امام صادق سلام الله علیه که بچه که دست کم بچه رو 7 سال رها کن تا میتونه دنیای بازی لذت ببره، اینو که من مفصل گفتم دیگه. یعنی توی همین جلسات هم یه اشاره کوچولویی کردیم، اما یک 10 جلسه مفصل این بحث رو من کردم، تو کانال موجوده به نام سه هفتا اونجا میتونید ببینید. عرض کنم خدمت شما که بله دیگه این رفتاری که نقل میکنین از اون رفتارهای بسیار آسیب زننده هست، حتما باید با این آقا خودتون صحبت کنید، باز با اون شرط اگه محبوب باشید مقبول باشید، یعنی شما رو بپذیره، یعنی حرفتون خریدار داشته باشه و امثال هم واقعا بهشون بفرمایید. شاید حالا اصل داد دادن که به خودی خود قطعا منفیه، به خصوص توی این فضا جلوی این بچه عزیز، و اگه بخواد این روند رو پیدا کنه، بله حتما تا زود هست روی این موضوع پیگیری بفرمایید که ایشون متوجه بشن که این دقیقا خلاف وظیفه پدریشونه و خلاف حراست مادر هست. حق با شماست. یا الله. بله کتاب بلوغ پسر دختران عرض کنم خدمت شما که این که نمیگم، چون داریم با دوستان هماهنگ میکنیم که لیست کاملی از کتابا رو بذارم تو سایتشون، تو کانالشون. بعد الان دیگه بقیه‌شو بله برای 7 سال دوم سوم هنوز نگفتیم، امیدوارم انشالله توفیق داشته باشیم این رو بگیم. خیلی تذکر دریافت کردم که این 2 تا 7 رو هم بگیم انشالله، امیدوارم این توفیق داشته باشم که اینو خدمتتون هم عرض کنم. مادری که خودش دارای آسیب‌های روحی است و در ذهن سعی برای برطرف شدن مشکلات ناخودآگاه خودش هم می‌کنه، مشکل خودش می‌کنه، اما باز هم ناخودآگاه این آسیب‌ها و استراحات بچه‌اش منتقل میشه، چه وظیفه‌ای داره؟ بله ببینید گاهی اوقات ما با یه مادر بزرگواری مواجه هستیم که بنا به دلایل دارای آسیب روحی است. حالا برمیگرده به گذشته، چه اتفاقاتی افتاده که این مادر شکنندگی روحی پیدا کرده و همزمان هم الحمدلله مادر خدا بهش توفیق مادر بودن رو داده. خود این سوال بسیار سوال خوبی است، یعنی این دغدغه، این نگرانی بسیار خوبه، خوب به این معنا که میتونه کمک کنه اون فرد رو برای پیشرفت و برای تغییر در اون برنامه های خودش. خب دو سه تا نکته میشه مطرح کرد. اگر اون آسیب ها به لحاظ درمانی قابل درمانه که قطعا اینطوریه، حتما پیگیری کنن به هر شکل ممکن، حالا لزوما هم منظورم درام به معنای رفتن میشه روانپزشک اصلا نیست، من خیلی هم توی فضاها تأکیدی ندارم یا خیلی هم عقیده‌ای ندارم، بلکه شاید بشه بگیم در ابتدای امر منظورم ها که یعنی سریع اولین گزینه ای که پیش میاد بریم آرام بخش بخوریم، اما شروع کنید به درمان این موضوعات. درمانش میتونه استفاده از خیلی از مباحث تربیتی باشه، استفاده از خیلی از تمرین های تربیتی باشه، کتاب های تربیتی باشه، بحث های تربیتی باشه. یعنی رو قسمت اول حتما باید مادر کار کنند و تا جایی که میشه اون سطح آسیب به حداقل برسه، چون فرض بفرمایید که مادری که سردرد شدید داره الان یا یه پدری که فرق نمیکنه، او قطعا در وظایف مادریش به طور اتوماتیک و ناخودآگاه کم میذاره، اصلا حالش خوب نیست، حالش اون پدر و مادری که صدای فریاد بچه برای شیرین بود الان تا داد میزنه نهیب میزنه که ساکت شو، چون سرش درد میکنه، حال سرش خوب نیست، حال فکرش خوب نیست، تنش درد میکنه. خب اگه قرار باشه که آسیب هایی همیشه وجود مادر رو با این شکل در اذیت خودش قرار بده، خب این موجود دائم او رو نحیف و لاغر تو وظایف مادریش میکنه، پس حتما باید حلش بکنه، کمش بکنه. راه دوم رو عرض کنم. ببینید یکی از راه های درمان این موضوع دیدن توفیقات خودش تو وظایف مادری الانشه، یعنی یکی از راه هایی که در حل مشکلات روحی روانی گذشته همیشه استفاده میشه اینه که الان حالش خوب باشه، الان پر توفیق باشه، الان نشاط داشته باشه، یهو یه توفیق حسابی کلی از حالای بد قبل خوب میکنه. چجوری نشاط داشته باشه؟ با یه مادر بودن موفق، یه مادر بودن قوی. یعنی اگه الان تو وظایف مادریش همین الان حسابی خوب و قوی هست، حسابی محکمه، بچه‌ها رو داره خوب پیش میبره، توی اینجا خیلی قوی تر از قبل باشه و این حالش رو قطعا خوب میکنه، کلی انرژی بهش میده، جون میگیره، حتی آرام آرام اتفاقات قبلی براش در اولویت های بسیار دور قرار میگیره، کمتر فرصت میکنه بهش پردازه. اما اگه برعکس باشه، یعنی خدای نکرده به لحاظ آسیب های روحی در گذشته دارا بوده، حالا هم تو وظایف مادریش داره کم میذاره، بد حرکت میکنه، بچه ها میخورن زمین توی تربیت، خب این میشه قوز بالا قوز، یعنی قدیم مشکل بوده الان هم مشکلی مضاعف میشه و این کاملا خودش رو نشون میده که چقدر عرض کنم خدمت شما که آسیب ها عمق پیدا کرده، چقدر عمق پیدا کرده. خب این هم عرض کنم خدمتتون. اینجوری چی فرمودید؟ ببینید بله، مثلا فرمودن که مامان زمان زیادی باید به بچه ها اختصاص بده، حالا اگه خواهر و برادری دارن بچه ها که مشغول اونان دیگه و کلی مامان تایمش یه خالی میشه دیگه کردید. این مطلب کاملا مطلب درستی است، یعنی ما توی جلسات بارها عرض کردیم که مباحثی که مطرح میکنیم مباحث عمومی است، بعد نسبت به اتفاقات خاص خونمون اینا باید شکل و شمایل پیدا کنند. یعنی یه بار یه بچه اول میزان وقت‌گذاری مادر برای بچه اول یه جوره، گاهی اوقات یه بچه دوم سومه، باز به خاطر وجود برادر و خواهر و وقتی که اینها با هم دیگه سپری میکنند میزان وقت‌گذاری مادر نوع دیگه ای میشه. یعنی ببینید مادر همیشه مادره، شکل اجرای وظایف مادریش تابع سن بچه هاش، شرایط بچه هاش، تعداد بچه هاش، وضعیت خانوادهش، تمام اینها تفاوت پیدا میکنه. بله من با شما کاملا موافق هستم که در اینجور فضاها، خب بله یکی از الطاف خدای متعال اینه که وقتی توی خانواده‌ای که تعداد بچه ها زیادتر هست، خود این بچه ها با هم همپوشانی دارند، این بچه ها خود واقع اوقات رو برای خودشون تدویر و برنامه ریزی میکنن. اینجا ببینید یه نکته مهم خدمتتون بگم، از بحثم نمیخوام دور بشم و حتما دوستان عزیزمون، اساتید عزیز در مؤسسه محترم آفتابگردان به این مباحث اشاره کردن، مثلا در بحث ارتباط مؤثر. ببینید خب فیلمثل توی اونجا خب بچه ها دارن با هم بازی میکنن، با هم اوقاتی رو سپری میکنن. باز یه مادری که وظایف مادری میدونه، میدونه که یهو اگر یهو یک فریادی، یه جیغی، یه نزاعی، یک پراندن وسیله‌ای بین بچه ها به وجود آمد، وظیفه مادری اینه که اونجا چیکاره باشه. یعنی اونجا مادر یهو از آشپزخانه طرف اونی رو میگیره، همیشه کوچکتر است، چون صد بار تو حالا این کارو کرده، صد بار دفعه 101 اینجوریه. یا نه مادر اینجا همدلی بلده، اینجا مادر قواعد ورود به بازی ها رو بلده. یعنی باز اونجا میدونید یه چیزای دیگه ای جز وظایف مادری سر و کلش پیدا میشه که وقتی بچه تکه باز کمتر پیدا میشه، یا وقتی بچه ها کوچیکن کمتر سر و کلش پیدا میشه. یعنی پس باز تو اون دوره هم این موضوع به طور جد خودش رو نشون میده و به شکل دیگری قابل بررسی هست. عرض کنم خدمت شما که مرقوم فرمودند که مادر برای اینکه وظایف مادری بیاموزه ممکنه مجبور بشه یه تایمی از بچه هاش دور بشه تا وظایف مادری بیاموزه. حالا چیه تکلیف؟ اگر مثلا منظورتون فرض بفرمایید همین تایم الانه که مادر یا مادران بزرگواری به هر حال بچه رو مشغول کردن و خودشون اینجا تشریف دارند، ما خدمتشون هستیم، با هم گفتگو میکنیم، منظورتون اینجور موضوعاته، خب جوابش اینه که اتفاقا این در همون راستای وظایف مادری است. یعنی این جزء همون برنامه هاست. اینجا میدونید نقش کی خودش رو نشون میده و نقش جناب پدر صلوات الله علیه. یعنی پدر خودش رو اینجا نشون میده که او در واقع یک فضایی رو فراهم میکنه، اینجا بچه ها رو مشغول میکنه، بچه ها رو تدبیر مدیریت میکنه که مادر با یه آرامش خاطری بره جان بگیره، قوت بگیره، انرژی بگیره، حالا در هر کاری که در همون راستای وظایف مادری خودش معنا میشه. یعنی اصطلاحا میگیم وظایف مادری، عرض کنم خدمت شما که ثانویه، یعنی به شکل درجه اول نیست اما درجه دومه، به این معنا که مادر میره اینجا میآموزه، حالا میاد این کارو انجام میده. حالا این که فرمودید ما اونجا می اشاراتی کردیم، یه مادر یه مهارات اولیه واقعا باید بلد باشه در همون مهارت به سبب بچه هاش. خب وقتی مادر این مهارات اولیه میخواد یاد بگیره، طبیعتاً باید وقت بذاره، طبیعتاً باید در واقع عرض کنم خدمتتون که کاری انجام بده. خب این ظاهرش اینه که از بچه ها جدا میشه، اما حقیقتش اینه که این تایم برای خود بچه هاست. پس این هیچ مسئله‌ای که نداره هیچی، بلکه خیلی هم لازمه. همونطوری که عرض کردم اینجا نقش اون بفرمایید که کدوم جلسه بود بحث کردیم، مادریاران، خاطرتون هست مادریاران؟ اونجا مادریاران کسانی هستن که اینجا میان به یاری مادر. حالا مادریار میتونه شوهر بزرگوار باشه، میتونه مادر خودش باشه، که اینجا این فضا رو ایجاد میکنه، این فضا رو ایجاد میکنه. خب این هم یه نکته. نه حالا تو اورانوس هم، نه واقعا تو زمین هم الحمدلله پیدا میشه، الحمدلله پیدا میشه، یعنی در این حدش انشالله هنوز هست. خب این هم یه نکته. نکته دیگری که باز خدمتتون عرض کنم جزو این سوالاتی که هست، عرض کنم خدمتتون که این سوالاتی که هست، حالا خیلی داشت در جلسات قبلی هم اجالتاً پاسخهایی عرض کردیم، عرض کنم خدمت شما که حد و اندازه تأمین نیازهای فرزندان و رسیدگی به اونها تا کجا؟ سوال خوبیه. ببینید این واقعا خیلی سوال خوبی است. یعنی نیازمندی های بچه هامون رو بدونیم چیه، نیازهای بچه ها عرض کنم خدمت شما برای اون مشخص باشه، بعد حد و اندازش. ببینید بچه های ما توی چند تا حوزه نیاز دارن. بچه های ما نیازهای جسمی جسدی دارند، نیازهای روحی روانی دارند، نیازهای تربیتی دارند، نیازهای آینده ای دارند. این چهار تا، توی چهار دست نیاز باید در واقع کار انجام بده یک خانواده. یه بخشیش بیشتر به عهده پدر هست، یه بخشیش بیشتر به عهده مادر هست، یه بخشیش هم بین هر دو در واقع تقسیم و توزیع میشه. توی هر قسمت هم باید تعادل رو ما حفظ بکنیم. ببینید، از وظایف مادری یادتون میاد جدولی یه جاشتیم، جدول مهارات بود، جدول عادات و آداب بود، بعد قرار شد خودتون هی برید پرش کنید. یکیش مثلا فرد اعتماد به نفس بود، ها، شکرگزاری بود، قانع بودن بود. از چیزهایی که در تربیت بچه ها باید مورد توجه قرار بگیره که من بچه های طلبکار تربیت نکنم، بچه های از خود متشکر نکنم، بچه هایی که همیشه عالم رو و آدم رو بدهکار از خودشون میدونند، بدهکار به اونا میدونند تربیت نکنم. این از کجا نشأت میگیره؟ از اینکه عرض کنم خدمتتون که از میزان برآوردن حاجات جسمی جسدی بچه ها نشأت میگیره. یعنی پدر مادر اگر تصورش این باشه که پدری یا مادری به اینه که تا بچه لب تر کرد من مثل یک هلیکوپتر حاضر باشم و خواستش، این از همون دوستی های جناب خاله خرسه است. یعنی به ظاهرش دوستیه، به ظاهرش دلسوزیه، اما منهدم کردن خیلی از جنبه های شخصیتی بچه هاست. بچه هایی که قناعت در خونه پدر و مادر نیاموزن کجا قراره بیاموزن؟ بچه هایی که روحی شکرگزاری نیاموزن، بچه هایی که خودشون رو وظیفه شناس ندونند آرام آرام طلبکار میشن از کل عالم، بعد او نمیتونه زنداری درستی تو آینده بکنه، شوهرداری درستی بکنه، پدر مادر موفق تو آینده نخواهد شد. پس حد رسیدگی به این نیازهای بچه ها اینه که ما درصد و میزان هر کدوم و سر جای خودش بدیم، و باز خود این هم جای یک مطالعه جدی داره. یک بحثهایی در تربیت فرزندان میشه و لازمه که شماها ببینید عنوانش هم هست چگونگی رسیدگی به نیازهای فرزندان، اون هم باز در دوره‌های مختلف سنی بچه‌ها در همون 1 تا 21 متفاوته. اما از اون چیزایی هست که خیلی من مثال بزنم براتون، شاید این مثال برای خودتون هم پیش اومده باشه. یه سوال واضح اینه که حالا بر اساس جامعه امروز من دارم این سوال رو میکنم، یه سوالی که خب خوبه روش فکر کنید. الان هم جواب وحی منزلی نداره من بگم آیه چند سوره چند، نه واقعا جواب وحی منزل نداره، کار تربیتی روش صورت گرفته یا باید بگیره. شما از چه سنی باید برای بچه هاتون موبایل بخرید؟ ها، یه مادر جوابش چیه به این سوال؟ اولین موبایلی که خریدید درجه اون موبایل، درجه منظورم عرض کنم خدمتتون که گران قیمتی یا برند بودن اون موبایل در مقایسه با جامعه باید چجوری باشه؟ چه موبایل بخرم؟ با چه قیمت و با چه در واقع درجه کیفیتی موبایل برای بچه‌ام بخرم؟ میزان آزادی او در استفاده از این موبایل چقدر باید باشه؟ اگر این موبایل رو گم کرد آیا من باید بلافاصله جایگزین کنم براش این موبایل رو، یا نه بگم که دیگه خودت کردی و حالا حالاها بمون در حسرت موبایل؟ یعنی اینا عرض کنم خدمت شما که بله مرغوب کردن که پسرم 7 ماهشه موبایل داره، پدر بزرگش لطف کردن براشون خریدن. بله خدا حفظ کنه انشالله پدر بزرگش. عرض کنم خدمتتون که حالا شاید برای مادر خریدن، یعنی به هر حال شما گفت دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، یعنی مستقیم نخواستن اهدا کنن، از طریق نوه به عروس محترمشون یا دختر محترمشون هدیه کردن. خب این سوال مهمی است، واقعا باید روش کار کنید و روش هممون جواب بدیم. و از این جور سوالات و این جزء وظایف مادری است دیگه. من یک نکته ای رو تو جلسات اشاره کردم، ببینید توی خیلی از این موضوعات خوبه که مامان و بابا قبل از حادثه و وقوع حرفشون با هم یکی باشه. یعنی واقعا رو همین قصه موبایل که الان من مثال زدم، باید پدر و مادر با هم حرفشون یکی باشه که چیکار بکنیم، اگر گفت چی بگیم. اینکه مامان یه جور بگه بابا یه جور بگه فاجعه است. ببینید عرض کنم خدمتتون که این مثال براتون بزنم، توی مدرسه ای من رفتم یه کاغذی دادم به پدر مادرها، خدمتشون بودم اونجا، بعد چند تا عرض کنم خدمتتون که سوال پای برد نوشتم. سوال مثلا دارم میگم، اگر فی المثل، چه مثالی بزنم، اگر فی المثل رفتید خونه عمو مهمانی، بچه اصرار کرد شب خونه عمو بخوابم، اجازه میدید یا نه؟ می نوشتن اونا. خب اگر مثلا تولد دوستش بود، تولد دوستش بدون شما میره یا نه؟ سوالای اینجوری. بعد این سوالا رو ما از بچه هاشون هم صبح پرسیده بودیم. خب من برام سوالا مهم نبود، جوابا هم مهم نبود که شب خونه عمو خواست بخوابه یا اصلا نخوابه یا تابع چه شرایطی بخوابه، اون بچه سنش چیه مثلا، چه جوری، اصلا برام این مهم نبود. یه چیز دیگه دنبالش میخواستیم بریم و اون چیز این بود که این سوال از بچه ها هم پرسیده بودیم. بچه ها به چند بخش تقسیم میشدن. یه دسته بچه هایی که تکلیفشون با پدر مادرشون معلوم بود، یعنی نه ما اجازه نمیدن شب خونه عمو بخوابیم مثلا، نه من خونه تولد دوستم اجازه میدن تنها میره، مامانم مثلا میبره من بود دنبالم مثلا دارم میگم. یه بخشی هم بچه هایی بودن که تکلیفشون مشخص نبود، نمیدونیم آقا والله شاید بذارن شاید نذارن، اینا یه بخشی بودن. یه بخشی بودن که میگفتن که مامانمون میگه آره، بابا میگه نه، یا برعکس. من اونجا بحثی که خدمت والدین عزیز کردم میخواستم روی این نکته مطرح کنم بحثو، که بهترین روش اینه که بچه تکلیفش با پدر و مادرش روشن باشه. یعنی بهترین ها همون درجه اولن، دست اولن، که بله نه میدونه این پسر، میدونه این دختر که مامان و پدرش، پدر و مادرش توی این موضوع نه میگن، نه یا میگن بله. این نشون دهنده اینه که پدر و مادر قبلا کارشون رو کردن، تنظیمشون رو کردن، حرفشون یکی شده، دو صدایی در خونه اشکال ایجاد میکنه. خب این هم از این. شما چند تا نکته فرمودید، عرض کنم خدمتتون که یا الله، این هم از این. آره درسته، فرمودید که اینجوری. بله دوست داشتم یه جلسه برای مادرانی که شاغل هستند عرایضی خدمتشون داشته باشم. شما هم که معلم هستید خدا حفظتون کنه و استخدام رسمی هستید، بله دیگه سالیان سال توی این مجموعه حرکت کردید و به هر حال برگشتنش هم مشکلات خودشو داره. بله درست میفرمایید، نشد که صحبت کنیم، شاید توی اون منظومه‌ای که چیده بودم این دیگه جا نگرفت، اما کاملا قبول دارم که اینقدر موضوع جدی هست که باید یه بار، یک بزرگواری هست الان داره مشورت میکنه فرانی من برم این کارو بکنم یا نه، یه جور جواب بهش میدیم، اما یه بزرگواری که دیگه وارد این سامانه شده و دیگه به هر حال شغلی داره و او رو به عنوان شاغل خودش و دیگران میشناسن، باز به او جواب دیگه ای میدیم. من الان واقعا نمیخوام وارد بشم چون هم وقتی نداریم برای این موضوع، هم بنا ندارم الان توی این جهت صحبت کنم، اما حرفهای زیادی دارم توی این جهت. ببینید من چند تون حرف میزنم، بعضی هاش تلخه. من خیلی واقعا معتقد به این موضوع نیستم که اگر حالا ممکنه یه مادری باشه که خب کمن اما نایاب نیستن، کمیابن، هستن مادران بزرگوار عزیز شاغلی که واقعا شاغلم هستن اما تونسته وظایف مادریش رو انجام بده. یعنی اون مادر وقتی نگاه که میکنی به شکلهای مختلفی، که حالا این شکلهاش الان جای بحث نیست، چه به توسط مادریاران، چه خود پدر، چه توانایی‌های خود مادر، چه وقتهای کیفیتی که گذاشته، تونسته در حد زیادی حتی از مادرانی که شاغل نبودند اما اونا وظایف مادری بلد نبودند، این مادر جلو باش. اینجور مادرها پیدا میشن، واقعا پیدا میشن. اما من شخصا معتقد به این نیستم که اگر یهو من مادر احساس کردم که مسیر رو نباید اینجوری انتخاب میکردم، حالا مثلا 6 سال دیگه دارم تا بازنشستگیم، 7 سال تا بازنشستگیم دارم، فرض رو بر این بذاریم ها، اما الان دارم میبینم که واقعا بچه هام شرایط خوبی ندارن به لحاظ نبودن مادر در تایم زیادی بالای سرشون، اون تایمی که مادر طفلی هست باز اینقدر خسته روزش هست که کار میکرده، من شخصا معتقد نیستم که خب دیگه راه برگشتی نیست، یعنی تو مبانی که من بهش معتقدم اینجوری یاد گرفتم که اگر واقعا یه جایی دارم مسیر رو اشتباه میرم متوقف کنم، یعنی برام اونی که مهمه بچه هام باشن، اولویت کارام باشن باشه، حالا مردم چی میگن یا بازنشستگیم چی میشه یا چه میدونم 20 سال خدمت کردم این 10 سال باقی موندارم برم. خیلی من تو مبانی به اینا معتقد نیستم، یعنی چون بحث ما وظایف مادری از نگاه شرع دیگه، از نگاه شرع، شرع این توصیه ها رو نمی کنه. یا میگه خطری نیست، خب اگه خطری نیست که خب نگران نباش، حرکت کن دیگه. اما اگه خطری هست و این خطر الان داره تخریب میکنه، خب اونجا شرع میگه اگه میتونی متوقف کنی و بشینی جبران کنی جبران کن. اما از این مرحله یه پله بیاد بالاتر، واقعش اینه که باز تو همون فضا عرض کنم خدمتتون که اگر مادری مشغول امور بیرون هست، باز واقعا باید با او صحبت کرد و ازش یه سوالی کرد و اون که میتونی از نو بشینی اون تایم های حضور در خانه رو یه بازخوانی بکنی، هم کمیتش هم کیفیت بیشترش به امور زندگیت پرداخته بشه. حالا این امور هم جناب شوهره که قطعا اشتغال بانو در ارتباطش با همسر هم ممکنه مسائلی و مشاکلی به وجود آورده باشه. یعنی باز ببین تا سریا میرود دیوار پر مشکل، باز دوباره قصه خانم و شوهرش پیش میاد، خانم و بچه هاش پیش میاد. اینا رو بشینه از نو بازنگری بکنه، یعنی تا میتونه این تایمی که الان هست تو خونه رو اصلاح بکنه و نقش جدیتری به این تایم بده برای رفع برخی از مشاکل. در حال من قبول دارم فرمایش شما رو که این موضوع اینقدر موضوع مهمی هست که واقعا باید جدیتر عرض کنم خدمت شما که بهش پرداخته بشه. خیلی خوب، ببینید من با عذرخواهی فراوان دیگه به پرسش ها نمی پردازم، یه دو تا بحث دیگه میخوام بکنم که دیگه عرضمون تموم بشه انشالله. ببینید آقایان عزیز، بانوان گرامی، بله حالا به عنوان وظایف مادری شاید ادامه ندیم دیگه، اما دیگه قدری موضوعات ریسه رو خدمتتون ادامه بدیم. یعنی نه حالا لزومن بنده حقیر، خود مؤسسه محترم آفتابگردان که همت خودشو از روز اولی که آغاز کرد کارهاشو، با اینکه زمان زیادی نیست که این مؤسسه شروع به فعالیت کرده، اما الحمدلله در این تایم کوتاهی که شروع به کار کرده به خاطر وجود نیروهای مخلص و پر از انرژی و پاک دامنی که داره الحمدلله خیلی موفق بوده و خیلی منشأ اثر بوده. مؤسسه آفتابگردان متولی اصلا همین کاره، یعنی اونها به طور خاص کار خودشون رو و هدف خودشون رو امور تربیت فرزندان گذاشتن و قطعا از اساتید مختلفی کمان که تو الان هم همینطوری بوده استفاده خواهند کرد که همین موضوعاتی که در حوزه وظایف تربیتی ما هست، پدرانمون، مادرانمون، معلمانمون، بله موضوعات انشالله به طور ریستر و جزئی‌تر ادامه پیدا میکنه. من الان بحثی که میخوام بکنم هم همین، من دو تا بحث دارم خدمت شما. یکی این که ببینید چون در مقابلم بانوان و آقایان محترمی هستند که همه مؤمنند، معتقد به وجود مقدس امام عصر علیه السلام هستند، دائم جهت بحث رو و جهت کارمون رو به خودمون یادآوری بکنیم که ما مادرانی هستیم، پدرانی هستیم، معلمانی هستیم که داریم بچه های امام زمان سلام الله علیه رو تربیت میکنیم. یعنی اینا امانات ما هستند تو خونه. بچه من هست به اسم، اما به حقیقت که او شیعه امام زمانه، او بنده خداست. حقیقت بچه من عبدالله بودنه، بچه من که هویت‌های دوم سومشه. دقت میکنید هویت اصلی این بچه اینه که این عبد خداست، بنده خداست. حالا که نگاهتون این میتونه باشه به کار وظیفه مادری، این به مادر جان میده، به مادر رمق میده، اون این به مادر دیگه نشکستن میآموزه، این که تلاش خودشو بکنه و از هر سختی، از هر عقبه‌ای به سلامت به در بیاد جلو. نگاهمون اگر این باشه، واقعا دونه دونه این بحث هایی که میشنوید و کار میکنید یا دوستانمون تنظیم میکنن میشه عبادات ما، چون در مسیر رشد بندگان خدا داریم استفادهش میکنیم. یعنی بچه شما هرچه قوی تر بشه، محکم تر باشه، یکی از بندگان خدا محکم تر شده، قوی تر شده، او بنده بهتری برای خدا خواهد بود، او شیعه بهتری برای حجت خدا خواهد بود. نگاهتون رو اینجور ببرید بالا، رفیع نگاه بکنید به قصه، یعنی فقط یه مامان نباشم، یه مادری باشم که دارم منتظر امام زمان سلام الله علیه رو تربیت میکنم، او رو تر خشک میکنم، او رو قوی میکنم. و از اون طرف اگر کوتاهی بکنم، من ضعف داشته باشم، کی زمین میخوره، کی آسیب میبینه؟ باز بنده خدا تو اوصاف بندگیش زمین میخوره. یک شیعه حجت خدا کوچیک میشه، لاغر میشه، ناتوان میشه، کم توان میشه. با این نگاه میتونید بعد سختی ها واسمون آسون میشه، مشکلات واسمون روان میشه، آدم جان میگیره، چون هدفش هدف بالا و هدف عالی هست. یه نکته خواستم خودم و عزیزان رو یادآوری بکنم. نکته دیگر، ببینید، یکی از کارهایی که خیلی بهش مداومت کنیم هممون، که مادریم، که پدریم، که معلمیم، توسل دائم به خدای متعال، تضرع دائم به خدای متعال، توسل به وجود مقدس حجت خداست. یعنی یه بال مهم پریدن ما تو دنیای پدری و مادری، غیر از اینکه مهارات میآموزیم، علم میآموزیم، دانش میآموزیم، مادری میآموزیم، پدری میآموزیم، کلاس وظایف مادری شرکت میکنیم، اینا یه بخشه، اما یه بخش بسیار مهمش توسلات یه مادره، تضرعش در دل شب به درگاه خدای متعال، مناجاتی که با خدا میکنه. حتما عزیزان مقید باشن، اونهایی که پدر و مادر هستن، این دعای شریف و عزیز صحیفه سجادیه رو خیلی بهش مداومت کنن. دعای 25 صحیفه عزیز سجادیه که اسمش هست دعای فرزندان، دعایی برای فرزندان. یه مادر واقعا باید یه دعایی که دائم تو سجادش باشه، اساسه حفظ بشه، همین دعای فرزندان صحیفه سجادی است. دائم برای بچه‌هاش بخونه، متوسل به خدا بشه، یعنی از خدا بخواد خدایا من از تو بچه‌ای میخوام طبق این اوصافی که امام سجاد عزیزم در صحیفه بیان کرده، شناسنامه بچه موفق، من میخوام وظایف مادریمو توی این سطح انجام بدم. دقت میکنید؟ یه جلسه خاطرم هست گفتگو کردیم که وظایف مادری بر اساس اعتقادات ماست، یعنی ما اگه اعتقاداتمون و توقعمون بیاد پایین، نازل بشه، وظایفمون هم نازل میشه. بعد میگه ای با من که خیلی هم مادر خوبی بودم، مادرای دیگر رو ندیدی چی یعنی که قدر منو نمیدونی. این میدونی کی میشه؟ زمانی که من توقعم رو آوردم پایین، نازل کردم و اصلا اعتقادم کوچیک شده، حقیر شده. اما وقتی اعتقادم در تربیت فرزند شد، دعای 25 صحیفه سجادیه، من تو وظایف مادری قوی تر میشم، میدوم، جون میگیرم، هی رشدش میدم، چون بچه‌ای میخوام با این اوصاف. خیلی به دو معنا متوسل دائم باشید به دعای 25 صحیفه سجادیه، هم از باب توسلی که به خدای عزیز میکنید و در واقع در دل شب و در دل تاریکی و در درون سجاده و بر روی در واقع مهر شما با خدای خودتون این پیوند رو برقرار کردید، این عهد رو، این عزم رو. میدونید وقتی یه آدم اینجوری باشه دیگه سر مسائل کوچیک، حالا شوهرم گفت الف، بعد گفت ب، عمش گفت اینجوری، دیگه از اینجور کودکی ها و بازی های کودکانه میاد بیرون، میگه اصلا من یک پیوندی با خدای متعال سر این قصه بستم، آن عهد و آن پیمان ما برجاستی، برجاستی. دیگه امور خنتر پنتری بسیار نحیف دست و پای او رو نمیبنده، روح این مادر بزرگ میشه، قلب این مادر بزرگ میشه، او امانتدار حجت خداست، داره امانتها رو خوب تربیت میکنه، دیگه چی کار داره بگه کی چی گفت و کی چی گفت و دقت میکنه. مادر یه مادر دیگه ای میشه، خودش روحش بزرگ میشه، شرح صدر این مادر پیدا میکنه. و دوم، در خواندن این دعای شریفی که عرض کردم، عرض میکنم محضرتون که اصلا خود اوصاف، خود عرض خدمتتون، اون ملاکهای یه فرزند موفق خیلی در این دعا به تمامی آمده، به زیبایی آمده. مکرر این فضا رو بخونید، یعنی پس یه بخشی به عنوان توسل‌ها از خاص فرزند، یعنی متوسل بشید در اون دعاهاتون، در مناجاتهاتون، در خلوتهای روزانه و شبانتون با خدای متعال، در قلب شریفتون با خدای متعال دائم زمزمه کنی خدایا کمکم کن، به من روح بده. یعنی وقتی این بچه کوچیک رو تو خونه میبینید که داره حرکت میکنه، بازی میکنه، میخنده، شوخی میکنه، دعوا میکنه، به ظاهرش نگاه نکنید، یعنی بدون این بنده خداست، یعنی او عبد خداست و او با تربیتی که میشه، رشدی که میکنه، میتونه یک سلمان بشه، میتونه یک ابوذر بشه، میتونه یک منتظر خوب امام زمان سلام الله علیه بشه. و این از دست شما برمیاد، یعنی همه اونایی که اونجوری شدن یه مامان سلمانی داشته که سلمان تربیت کرده، یه مامان مالکی بوده که مالک تربیت کرده. دقت میکنید؟ خب شما هم همونید، بلکه جلوترید، بلکه پیشترید، بلکه قویترید. این نگاهتون رو به اون بچه این گونه داشته باشید. بعد خدا نکرده یه خطای کوچیک من توی عرض کنم که وظایف مادریم آسیب میزنه به اونی که امانت خدا بوده. بله، به تعبیری که نوشتید تو قنوتاتتون بخونید و دائم متوسل باشید. این خیلی خوبه، حتی عرض من اینه که خیلی خوبه این رو با همسر عزیزتون انجام بدید، یعنی دعاهایی که مثل همین دعای 25 صحیفه به همراه همسرتون بخونید و در واقع هر دو با هم متوسل بشید، هر دو با هم تضرع بکنید. بعد میدونید این کار چی کار میکنه؟ میفهمیم هر دو که دیگه قصه تو چی گفتی من چی گفتم نیست، تیم و تیم کشی نیست، یار و یار کشی نیست، امتیاز گرفتن و امتیاز دادن نیست، برد و باخ نیست. هر دو در واقع ما کنار همیم، یک عرض کنم خدمت شما که روحیم در دو بدن، که برای یک عزیز داریم کار میکنیم و یک فرد داریم تلاش میکنیم. بعد نادونی های من و امثال منو میگیره اینجور نگاه ها، میدونید؟ یعنی من وقتی نادونی میکنم در امور زندگی، مال اینه که نادانم در عقاید. شما میگید عقیده منو که درست میکنید، نادونی های رفتار من اوتوماتیک درست میشه. یعنی وقتی که کار در درون خانه به گلاویز شدن و نزاها و پرخاش های درونی میرسه، مطمئن باشید نگاه اون دو نفری که دارن دعوا تو خونه میکنن به بچه هاشون اصلا نگاه صحیفه سجادیه نیست. اگه بودن که به جان هم نمیافتادن، که با هم نزاع نداشتن، که دقت میکنید؟ پس اینجور نگاه ها زمین تا آسمان تغییر میده من و شخصیتم و هویتم و نگاهم رو. و اونجا هم وقتی که همین عرض کنم دعای صحیفه سجادیه رو میخونید، امام سجاد به همون میآموزه که یک اوصاف بچه هامون چیا باشه، به تعبیری چیها باید بکنم. یه بخشش اینه که دست به آسمان بردار، به خدای عزیز بگو الهی اعنی علا تربیتهم و برهم و تعدیبهم، خدای تو منو کمکم کن، من مامان هرچی هم وظایف مادری بدونم باز به تایید توی خدا محتاجم، باز به کمک توی خدا محتاجم، من فقیرم، بدون عنایت توی غنی من هیچی نخواهم داشت. اینها میدونید وجود مادر رو یه انبار اورانیوم غنی شده میکنه، اون مادر جان میگیره در مسیر زندگی. بله بله، دعای 25 بود، در مسیر زندگی فوق العاده موفق خواهد شد. اما یه مادری که خدا نکرده فاقد این قوت های روحی باشه، فاقد این تقویت های ایمانی باشه، شکننده میشه، نگاهش نگاه بسیار زمینی و مادی و شیشه‌ای میشه، با یه تلنگر میشکنه، با یک بی‌توقعیش میخوره زمین، اصلا نگاهش نگاه کوچکی خواهد شد. پس روی این موضوع هممون واقعا نیازمند این هستیم که دائم متوسل شیم، متضرع بشیم و از وجود مقدس ولی از ارواح نافداه دائم استمداد بگیریم که جان پیدا کنیم در انجام این وظایف خودمون و پیش بیاییم. به هر حال بنده چند تا تشکر بدهکارم، از همه مهمتر به وجود مقدس حجت خدا که لطف فرمود به هممون این عمر و عنایت کرد که و توفیق و که این جلسات رو با هم داشته باشیم به اراده و اجازه خدای متعال. از دوستان عزیزمون در مؤسسه آفتابگردان بسیار بسیار متشکر هستیم که با زحمت‌های متعدد بسیار زیاد تیم عزیزشون این شرایط رو فراهم کردند که جلسات به لطف خدا با نظم به خوبی برگزار بشه. پیگیری‌های مقدماتی زیادی داشتن، پیگیری‌های مؤخراتی فراوانی داشتن، واقعاً ساعت‌های زیادی دل می‌سوزوندن و برنامه‌ریزی می‌کردن برای انجام این برنامه‌ها از جان و دل. از مخاطبان عزیزم بسیار بسیار متشکر هستم که همراه ما در این جلسات حضور پیدا کردند و گفتند، پرسیدند، سوال کردند، اشکال کردند، تشجیع و تشویق کردند، هدایت کردند و بعد هم در بعد از جلسات از طرق مختلفی این الطافشون شامل حال همه ما شد. به هر حال امیدوارم که به هر حال قصه فرزند شما، فرزند او، فرزند ما نیست، ما هممون یه خانواده هستیم به نام خانواده شیعیان و هممون یک حجت خدا و یک امام زمان داریم و بچه های هممون بچه های هممونن، چون رشد هر کدومشون رشد شیعه است و رشد شیعه قوت قلب حجت خداست. هر کاری برای رشد همدیگه و تقویت همدیگه و صلاح همدیگه و سلامت همدیگه و صلاح و سلامت بچه های خودمون انجام بدیم، در واقع تمام این کارها خدمتگذاری به وجود مقدس ولی عصر علیه السلام هست. باز هم از همه تون تشکر میکنم و پایان جلسه 14 رو با دعای فرج حضرت ولی عصر ارواح نافداه به پایان میبریم. انشاءالله که مشمول عنایات و آقایی های حضرتش بشویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که با ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام عقول همه ما و علوم همه ما هدایت حقیقی پیدا کنه، رشد حقیقی پیدا کنه و اونجا در محضر حضرت انشاءالله به وظایف اصلی و حقیقی خودمون به شکل کامل واقف بشیم و به وظایف و مسئولیت‌های خودمون بپردازیم. پرونده وظایف مادری در این نوبت به پایان رسید، اما این پرونده کماکان در مؤسسه آفتابگردان مفتوح هست و انشاءالله فعالیت‌های دیگری در دل همین پرونده بحث به اشکال مختلفی صورت خواهد گرفت که دوستان قطعا خودشون در پیج اینستاگرامیشون و کانالشون خدمتتون اطلاع رسانی خواهند کرد. با تشکر فراوان در پناه خدا باشید. موفق و پیروز. خدا نگهدارتون.